هجده مهر 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جهت ثانیه، مقام دوم بحث ما در واقع باز می‌گردد به مقام اول. این بود که اصل عملی در صورت تعارض امارتین چیست؟ گفتیم اصل عملی می شود تساقط. مقام دوم بحث این است که آیا وقتی ما دو تا اماره متعارض داریم، آیا که این دو تا ساقط می شود، لکن آیا می شود به وسیله این دو تا نفی ثالث کرد؟ این بحث امروزمون است. پس نفی ثالث به دلیل وجود امارتین متعارضتین. دو نفر از اعلام می فرمایند بله می شد. یکی آقای آخونده در کفایه می‌فرمایند بله نفی ثالث می‌شود. دیگری مرحوم آقای نائینی است، ایشون هم می‌فرمایند که بله نفی ثالث می‌شود. لکن هر کدام با دلیل خودشون و با بیان خودشون این ادعا را ثابت می‌کنند. ثمره کجا ظاهر می شود؟ ثمره اونجا ظاهر می شود بین قولین، یعنی بین قول آقای آخوند و نائینی و مشهور. ثمره اونجا ظاهر می شود که علل مشهور وقتی که دو اماره دو خبر متعارض شد، هر دو ساقط می شوند. شما رجوع می کنید اگر عام لفظی فوقی داشته باشید به اون عام لفظی فوق رجوع می کنید، اگر عام لفظی نداشته باشید رجوع می کنید به اصل عملی. لکن بناهن بر قول این دو بزرگوار، نه، شما نمی تونید به عموم یا اصلی رجوع کنید که به وسیله آن احداث قول ثالث بشه، چون با رجوع به عام یا رجوع به اصل عملی یه وقت هر دو متن هر دو دلیل کنار گذاشته میشن و قول ثالثی احداث میشن. میگه نه، حق ندارید قول ثالثی را ایجاد بکنید. این طرح بحث. آقای آخوند فرمایششون چیست؟ آقای آخوند می فرمایند که دو تا دلیل متعارض، دو تا روایت متعارض می تواند نفی ثالث بکنه. چرا؟ میگه به خاطر این است یا ما می دونیم یکی از این دو تا خبر صحیح است و از امام صادر شده است، یا نمی دونیم. در فرضی که می دانیم یکی از این دوتا خبر متعارض از امام صادر شده است، بدون این که بدانیم کدوم یکی از این دوتاست، یعنی می دونیم یا این از امام صادر شده است، لکن دقیقا کدوم صادر شده این یا این نمی دونیم. میگه خیلی خوب، این که واضح است، در این صورت شما میتوانید نفی ثالث بکنید.
علم اجمالی پیدا میشه؟
بله دیگه، علم اجمالی پیدا میشد به صدور احدهما من الامام، لکن احدهما لا به عینه. بنابراین به وسیله این دوتا میتوانید نفی ثالث بکنید. مثلا یه دلیل وجوبه، مثلا یه دلیل چیه؟ حرمت است. خیلی خوب، اگر میدانید یکی از این دوتا از امام صادر شده، شما نمیتونید دیگه قائل به چه بشوید؟ به اباحه بشید، قائل به استحباب بشید، قائل به کراهت بشید، چون یا امام اینو گفته یا اونا. این که میفرمایند آقای آخون این واضح. اون جایی که ما ندونیم صدق یکی از دوتا روایت را، دوتا خبره، ما کجا میدونیم از امام صادر شده؟ مثل بقیه روایات ما از کجا میدونیم از امام صادر شده است؟ خیلی خوب میگد، خیلی خوب، این دوتا روایت، دوتا روایت و خبری است که یحتمل صدق و الکذب، میتواند درست باشد میتواند درست نباشد. ثم دلیل حجیت بفرمایید که یکی از این دوتا را میتواند بگیرد. اگر یکیش به تنهایی بود که دلیل حجیت میگرفتش، دلیل حجیت خبر واحد، حالا که یکی دیگه متعارض پیدا شد براش، اشکالی وجود ندارد که یکی از این دوتای لا به عینه از حجیت ساقط است، یکیش حجت نیست. چرا؟ چون علم داریم به کذب یکی و این که اون یکی که کاذب است مخالف با واقع است. خیلی خوب، اما دیگریش از دلیل حجیت نتواند دومی رو بگیرد، دیگری رو بگیرد، لمازا دلیل حجیت اون یکی رو میگیرد. چرا؟ چون مقتضی برای حجیت وجود دارد و اون مقتضی حجیت احتمال صدق روایت است، مانعی هم براش وجود ندارد. دلیل اعتبار شامل حالش میشد، یکیه لا به عینه، یکی از این دوتا میتواند درست باشد، یکی از این دوتا که میتواند درست باشد، همین یکیه لا به عینه مقتضای حجیت برش وجود داره، مقتضای حجیت احتمال صدق است، احتمال صدور از امام است. پس مقتضای حجیت وجود دارد، مانع هم منتفی است از حجیت. پس یکی لا به عینه میشد حجت. وقتی یکی لا به عینه شد حجت، خب یعنی یا وجوب حجت است یا حرمت حجت است، یکی از این دوتا. بنابراین وقتی یا وجوب حرمت است یا وجوب حجت است یا حرمت حجت است، پس دیگه حکم سومی وجود ندارد، میشد نفی ثالث. بنابراین دیگه شما نمیتونید براءت جاری کنید قائل به اباحه بشوید. توجه کردید؟ این فرمایش آقای آخوند. میگه بله میتواند چه بکند آقا؟ میتواند که بله دو تا دلیل متعارض میتوانند نفی ثالث بکنند به این دو بیانی که خدمت شما عرض کردیم. فرمایش آقای آخون قابل مناقشه است. نقد ما بر آقای آخون این است که موضوع دلیل حجیت خبر ثقه است که در خارج موجود بشود، وقتی ما نگاه میکنیم به خبرین متعارضین که در خارج موجود شده است، اگر هر کدوم اینا به تنهایی بود، دلیل حجیت می توانست که شامل حال اینا بشود، هر دو بشود. اگه به تنهایی بود می توانست دلیل حجیت بگیردش، لکن الان که متعارضند، دلیل حجیت به خصوصهی یکی از این دوتا رو بخواد بگیرد امکان پذیر نیست. یعنی وجوب رو بگیرد دلیل حجیت نمیشد، حرمت رو بگیرد باز نمیشد. وقتی که یکی از این دوتا رو به خصوصه نتوانست بگیرد، یعنی عدم حجیت خصوص خبری که دال بر وجوب است و هاکذا عدم حجیت خبری که دال بر حرمت است. خب این حجت نیست، اون یکی هم حجت نیست. خب ما در خارج غیر این دوتا چیزی دیگه نداشتیم، پس وقتی این حجت نیست اون دیگری هم حجت نیست، دیگه در خارج چی وجود دارد که شما میخواهید به وسیله او نفی چه بکنید؟ نفی ثالث بکنید. خیلی خوب. و اما احدهما لا بعینه قد مر مرارن، که احدهما لا بعینه یک مفهوم ذهنی است و مفهوم ذهنی، وجود ذهنی مشمول دلیل حجیت نمی شود. دلیل حجیت خبر ثقه موجود در خارج رو می گیرد، نه اینکه شما یه مفهوم ذهنی در ذهنتون فرض کنید. دلیل حجیت نمیتواند اون مفهوم ذهنی را بگیرد. بنابراین اینم داستان لابعینه آقای آخوند. پس هر دو بیان آقای آخوند رد شد. بیان اولشون به این رد شد، تکرار میکنم، بیان اول به این رد شد که آقا دلیل حجیت خبر ثقه موجود در خارج رو میگیرد. این دو تا روایت که با هم متعارض هستن، دلیل حجیت این خبر رو نمیتوند بگیره به جهت معارضه، اون یکی رو هم دلیل حجیت نمیتوند بگیره. پس دلیل دال بر وجوب لیس به حجته، دلیل دال بر حرمت لیس به حجته. وقتی این دوتا حجت نیست، خب شما چطور میخوان نفی ثالث بکنید به این دوتایی که لیس به حجته؟
استاد میگیره دلیل هر دو هم حجت، چه دوتا مانه داره؟ اون مانه اینه سینه مانه
اشکالی نداره. اولا که رو عرض دیروز ما که خدمتتون عرض کردیم، گفتیم دلیل حجیت نمیتوند از ابتدا بگیره. حالا رو فرمایش شما دلیل حجیت میگیردش، وقتی مانع دارد از حجیت چه میشد؟ ساقط میشد. عملا تفاوتی عرض بنده و فرمایش شما در مقام عمل نمی کند، چون بالمعال شما میرسید به عدم حجیت هر دوتا، بندم عدم حجیت هر دوتا رو قائلم، بنابراین نتیجمون یکیست، خروجمون یکیست، هر دوتا حجت نیست. و وقتی هر دو نه این حجت است نه این حجت است، با چی شما میخوان نفی قول ثالث بکنید؟ با دوتا چیزی که حجت نیست میخوان ثالث رو نفی کنید؟ این که نمیشد. و اما اونی که آقای آخوند گفت یکی لا به عین حجت است، میگم آقای آخوند ادله اعتبار و حجیت خبر واحد مفهوم ذهنی احدهما لا به عینه را نمیتوند بگیره، خبر ثقه موجود در خارج را میگیرد. احدهما لا به عینه، لا به عینه که در خارج وجود ندارد، که یک ماهیت فرضی است، خیالی است، ذهنی است، یه مفهوم ذهنی، مفاهیم ذهنیه که ادله حجیت مفاهیم ذهنیه را نمیگیرد. بنابراین این نقد بر آقای آخوند. همین جا با آقای آخوند خداحافظی میکنه. پس فرمایش آقای آخوند ناتمام است رضوان الله تعالی علیه. و اما فرمایش آقای نائینی، دلیل آقای نائینی چیست؟ آقای نائینی برای اثبات مطلبشون وارد میشن از راه دلالت التزامیه برای نفی سالس. چجوری وارد میشن از راه دلالت التزامیه؟ میفرماین ما یه لازم داریم، یه چی؟ ملزوم. لازم همواره تابع چیز ملزوم است در ثبوتش و در اثباتش. هم در مقام ثبوت لازم تابع ملزوم است و هم در مقام اثبات. یعنی اگر ملزوم ثبوتاً تحقق پیدا بکند، لازمم ثبوتاً تحقق پیدا بکند. اگر ملزوم اثباتاً تحقق پیدا بکند، لازمم اثباتاً تحقق پیدا میکنه. لفظی که دال است بر ملزوم، همون لفظ دال است بر چی؟ بر لازم. مثل اینکه در خارج در عالم تکوین آتش منفک از حرارت خارجن نمیشد. شما آتش داشته باشید حرارت داره، نقض نکنید به چی آقای شریف؟ به آتش ابراهیم و کونی یا نارو بردن و سلاما، اون حالت اعجازه مخصوصه. هر جا شما آتش داشته باشی آتش حرارت داره، لازمه آتش خارجی حرارت است. خیلی خوب، بنابراین کلمه نار بالمطابقه دلالت میکند بر آتش و بالالتزام دال است بر چی؟ بر حرارت. این مال مرحله ثبوت و اثبات. لازم تابع ملزوم است در مرحله ثبوت و اثبات. لکن در مرحله حجیت تفاوت داره. مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی در مقام حجیت نیست. به معنا این که مدلول مطابقی ممکن است از حجیت چه بشد؟ ساقط بشود. لکن مدلول التزامی بر حجیتش باقی باشد. این فرمایش آقای نایی میگه حجیت غیر مقام ثبوت و اثبات، مدلول مطابقی میتوند از حجیت بیفته، لکن مدلول التزامیش همچنان چه باشد؟ حجت باشد. خب این ادعا تا حالا دلیل بر این مطلب آقای نائینی چیست؟ می‌فرمایند خبر واحد در واقع منحل می‌شود به دو تا خبر، یکی خبر است از مدلول مطابقیش، دوم خبر است از مدلول التزامیش. بنابراین وقتی کسی خبر میدهد میگه هازا دمون، این خونه، خب مدلول مطابقیش اینه که خونه. یه مدلول التزامی دارد، مدلول التزامیش این است که اگر خون انسان یا حیوان چیست، حیوانی است که دارای خون جهنده است، این خون چیه؟ نجسه. پس این که میگه هازا دمون دو تا خبره، یکی به مدلول مطابقی میگه خونه، به مدلول التزامی میگوید این نجس است. درست شد؟ هر خبری که یک مدلول التزامی داشته باشد داستانش همین است. حالا دو تا خبر شدند متعارض، وقتی متعارض شدند در محل تعارضشون که مدلول مطابقیشون است، در محل تعارض که مدلول مطابقی است تعارض میکنند و تساقط میکنند، اما در مدلول التزامیشون هیچ تعارضی با هم ندارن. مدلول التزامی هازا واجب بود و دو مرتبه خبری که میگد همین هازا چیه؟ حرامون. خب دو تا مدلول مطابقی با هم تعارض دارن، نمیشد یه دونه هازا هم واجب باشد هم حرام باشد، لکن مدلول التزامی این دو تا چیست؟ مدلول التزامی هر دو تا این است که این مباح نیست، یا واجبه یا حرام، و مباح نیست. در مدلول مطابقی با هم تنافی دارن، تعارض دارن، تساقط میکنن، اما در مدلول التزامی تعارضی ندارن در نفی اباحه. هم خبر دال بر وجوب میگه مباح نیست، لامزمه این که شیء واجب باشه این است که دیگه مباح نیست، هاکذا لازمه شیء که حرام باشد این است که مباح نیست، چون حرام که مباح نیست که، چون نمیتونی ان باید ترک کنی، و واجبم مباح نیست چون باید حتما چیکار کنی؟ اتیان کنی. بنابراین لازمه هر دوتا می شود اینی که مباح نیست، و اینا هر دوتا در این لازمه اتفاق دارند. درست شد؟ بنابراین هیچ دلیلی برای سقوط حجیت دلالت التزامی وجود ندارد. چرا؟ چون مقتضیش موجود است. مقتضی چیست؟ این خبری است که یحتمل فیه صدق و الکذب. مانع هم مفقوده، مانع معارضه است. وقتی معارضه ای نباشد مانع هم مفقوده. بنابراین دلیل حجیت خبر جاری می شود نسبت به دلالت التزامیه، لکن نسبت به دلالت مطابقیه چون متعارضن دلیل حجیت نمی تواند جاری بشود. بله، یه مثال بزن. چشم. میگد که اتیان بفرمایید به غسل صبر در کتاب شریف ام کلثوم، ببخشید کلثوم ننه، بله، یکی از غسل‌های پیشنهادی توسط کلثوم ننه غسل صبر است که از طرف کلثوم ننه پیشنهاد میشد به اینایی که مثلا شوهرشون بده، بد اخلاقه یا امثال اینا، بهشون میگه ننه برو غسل صبر بکن. این غسل صبر که وارد در کلام کلثوم ننه است، فرض بفرمایید یک روایت میگه واجبه، روایت دیگر میگه حرامه. فرضو خب الان وجوب و حرمت با هم قابل جمع نیست، فعل واحد نمیتوند هم واجب باشد هم حرام، لکن هر دوتای اینا لازمهشون این است که غسل صبر مباح نیست. اون دوتا دلالت مطابقی به واسطه یه تعارض ساقط میشه، لکن دلالت التزامیشون که نفی ثالث است که اباحه باشد، نفی ثالث رو میکند. ما نمیتوانیم بگوییم غسل صبر مباح است. اینم یه مثال فرضی بالا آقای شریف. ثم آقای نائینی میفرمون این بیانی که برات گفتم، این بیان جاری است لکن نسبت به تعارض ذاتی. تعارض ذاتی هازا واجبون هازا حرامون بود. نسبت به تعارض ذاتی این بیان می‌فرمایند جاری می‌شود، اما نسبت به تعارض عرضی، تعارض عرضی کجا بود؟ اونجایی بود که یک روایت میگه در ظهر جمعه صلات ظهر واجب است، اون روایت دوم میگوید در ظهر جمعه در عصر غیبت صلات جمعه واجب است. خب این دوتا با هم تعارض نداره. چرا؟ چون شما هم ظهر بخون هم جمعه، البته بخوای بخونی اول باید جمعه بخونی ثم و ظهر بخونی تا درست بشه. خب هر دو رو بخون چطور میشه؟ میگم آقا این دو تا روایت با هم تعارض دارد، لکن تعارضش عرضی است. چرا؟ چون نعلم من الخارج که در 24 ساعت چند تا نماز واجب داریم؟ 5 تا. اگر بخوام اخذ به هر دو بکنیم در ظهر جمعه میشه چند تا؟ 6 تا. بنابراین یکی از این دو تا درست نیست، چون ما بیش از 5 تا نماز واجب نداریم. نماز واجب ها مستحب با کاری نداریم. نماز واجب در شبانه روز فقط 5 تاست. جمعه هم از این داستان مستثنا نیست، جمعه هم 5 تا نماز واجب داره. بنابراین اگر بخوان هم جمعه بخوانید هم ظهر بخوانید میشه چند تا؟ میشه 6 تا. لذا این دو تا روایت با هم میشه متعارض، لکن تعارضشون تعارض چیست؟ عرضیست. خب وقتی که دو تا روایت تعارضش عرضی شد، مثل این که خدمت شما عرض کردیم، نمیتوانند نفی ثالث بکنند. چرا؟ چون هر کدام از اینا اثبات میکند معدای خودش را، و در این اثبات معدا تعارض بینشون حاصل می شود با استفاده اون علم خارجی که داریم. درست شد؟ بنابراین دو تا دلیل مشترک نیستند در وجوب احدهما فی الجمله. دو تا دلیل وجه اشتراکی ندارن. یکیشون میگه ظهر واجب است، یکیشون میگه چی؟ جمعه واجب است. اشتراک ندارند در وجوب یکی از این دوتا فی الجمله. یعنی اونی که میگه ظهر واجبه یعنی جمعه واجب نیست، اونی که میگه جمعه واجب است یعنی ظهر واجب نیست. ببینید، پس این دوتا اشتراک ندارن در وجوب یکی از این دوتا فی الجمله. و عدم وجوب غیر این دوتا هیچ چنین اشتراکی ندارن. بنابراین اینا این دوتا هیچ کدوم دلالت التزامی بر عدم وجوب نمازی غیر از ظهر و جمعه ندارند. چجوری دارن؟
یا ظهر یا جمعه، ظهر واجبه یا جمعه واجبه.
یارو شما از کجا آوردی؟
همین که این میگه این واجبه اونم.
آفرین.
ما میدونیم که بالاخره این دوتا یکیش واجبه، غیر اینا واجب نیست. اونجا فرمودی 5 که بیشتر نده.
بله خب. اونا از خارج میدونیم. چون از خارج میدونیم 5 تا نماز بیشتر واجب نیست، بنابراین این دوتا هر دوتا نمیتوند درست باشه. پس یکیش درسته. کدوم درسته نمیدونیم، تعارض میشد، تعارض بلعرز. خب اگر یه روایت میمد میگفت آقا نماز ظهر در روز جمعه و نماز صبح دا تو ظهرم بخون، فرضا، یعنی میگفت ما دو تا نماز صبح داریم تو جمعه، یکی صبح خودش که طبق معمول میخونی، یکی هم از اون ظهر که میگن یه نماز صبح دیگه هم بخون. فرض کنیم اگر شما یه همچه روایتی داشتید، این دوتا روایت میتونست اونو نفی کند یا اونم میمد تو تعارض؟ آفر مرحبا به ناصران، یعنی نمیتوند نفی ثالث
بکنه.
اشکالی نداره، فرض محال کردم که شما ببینید نمیتوند نفی بکند غیر خودش را. خب وقتی این دوتا نمیتوانن غیر خودشون رو نفی کنن، یعنی دلالت التزامی بر عدم وجوب غیر این معدای خودش ندارد. خیلی خوب، وقتی این دلالت التزامی رو ندارد، اون وقت نمیتوند غیر خودش را نفی بکند. یعنی دلالت التزامی بر نفی غیر خودش نداره. بنابراین می توانید شما رجوع کنید به اصل براءت، به عام فوق، به هرچه که داشته باشید و دیگه در فرض تعارض عرضی لازمه ای وجود ندارد که بخواهد حجت باشد. در تعارض ذاتی لازمه بود و دلالت التزامی حجیتش تابع دلالت مطابقی نیست رو فرمایش آقای نائینی. خب بنابراین میتواند دو تا دلیل متعارض نفی ثالث بکنه، چون یا واجب است یا حرام، یعنی مباح نیست. اما در تعارض عرضی یا واجب است یا حرام که نیست، این میگه این واجبه، اینم میگه این واجبه. خب یعنی بیرون این دوتا چیز دیگری نمیتوند واجب باشد؟ ندار، میتوند سومی واجب باشد. توجه فرمودید؟ پس در تعارض عرضی دلالت التزامی نه این که وجود دارد و حجت نیست، در فرض تعارض عرضی اصلا دلالت التزامی وجود ندارد. وقتی دلالت التزامی وجود ندارد، خب نیست که ما بخوام بگم اصلا حجت است یا حجت نیست، اصلا وجود نداره دلالت التزامی، لازمه ندارد. بنابراین در تعارض عرضی دلالت التزامی وجود ندارد، پس در تعارض عرضی به وسیله تعارض عرضی نمیتوانید نفی قول ثالث بکنید، اما به واسطه تعارض ذاتی میتوانید نفی قول ثالث بکنید. این هم فرمایش آقای نائینی. خب یه جمع‌بندی تا اینجا. دو بزرگواری که قائل به نفی قول ثالث شدند، آقای آخوند و آقای نائینی اعلی الله مقامهما، این دو بزرگوار میگن دلیلین متعارضین میتواند قول ثالث را نفی بکند. خب بین خداشون چه اختلافاتی وجود دارد؟ بین آقای آخوند و آقای نائینی سه جهت اختلاف بین دو بزرگوار وجود دارد. اختلاف اول، آقای آخوند قول بفرمایید نفی قول ثالث را مطلقا میگن، دو تا روایتی که متعارضه نفی قول ثالث میکنه مطلقا. خیلی خوب، با یکی از این دوتا میتوان قول ثالث را مطلقا نفی کرد. آقای نائینی قائل به اطلاق نیستن، میفرماین جایی یکی از این دوتا میتواند نفی قول ثالث بکند برای ما، جایی دوتا روایت متعارض میتواند نفی قول ثالث بکند که تعارضشون ذاتی باشد. اما اگر تعارض عرضی باشد نمیتوند نفی قول ثالث بکند. ولی آقای آخوند میفرمایند چی؟ مطلقا نفی قول ثالث میکنه. پس اینجا یه فرق بفرمایید. گفتم دیگه نبود. خب این فرق اول. فرق دوم، آقای آخوند نفی قول ثالث را با یکی از دوتا متعارضین میکنه. میگه یکیش حجت است لا به عینه، این در اون جایی که نمیدونم یکی از این دوتا از امام صادر شده، و اون جایی هم که میدونم یکی از این دوتا از امام صادر شده، پس همونی که از امام صادر شده است حجت است. بنابراین این یه دونه کفایت میکند در نفی قول ثالث. این فرمایش آقای آخوند. آقای نائینی میگه یکی نمیتوند کفایت کند در نفی قول ثالث. دوتا روایت رو با هم میگیریم، این دوتا روایت هر دوتاش یکی یه دونه مدلول التزامی دارد، اون مدلول التزامی ها با هم تنافی ندارند، بنابراین دلیل حجیت خبر در مدلول التزامی جاری میشود و هر دوتا مدلول التزامی حجت میشد، دوتا مدلول التزامی با هم نفی قول ثالث میکن. پس رو فرمایش آقای آخوند یه روایت هست نفی قول ثالث میکنه، رو بیان آقای نائینی دوتا با هم نفی قول ثالث میکنه. اینم فرق دیگری بین فرمایش آقای آخوند و آقای نائینی. فرق سوم، آقای آخوند نفی قول ثالث رو می کند به حجیت احدهما، میگه یکی از این دوتا حجت است، لیکن نمی دونیم کدوم، پس یکی لا به عینه حجت است. این یکی لا به عینه که حجته، یا وجوب حجت است یا حرمت حجت است، بنابراین قطعا اباحه‌ای در کار نیست، میشه نفی قول ثالث. پس آقای آخوند نفی قول ثالث میکند به حجیت احدهما، آقای نائینی از چه طریقی میاد؟ آقای نائینی از طریق دلالت التزامیه میاد، میگه ما اخذ میکنیم دلالت التزامیه هر دو خبر را و دلیل حجیت دلالت التزامیه هر دو خبر را میگیرد، بنابراین مسیری که آقای نائینی طی میکند از راه دلالت چیست؟ التزامی. این سه تا فرق بین فرمایش آقای آخوند و آقای نائینی. مرحوم آیت الله آستب الحسن اصفهانی قدس سره، خب شاگرد آقای آخونده، ایشون بر آقای نائینی اشکال میکنند. فقیه اصفهانی بر آقای نائینی اشکال میکنه در تقریراتی که ازشون منتشر شد. اشکال چیست؟ اشکال این است که آقای آستب الحسن میفرمایند آقا این دلالت التزامی که شما گفتی آقای نائینی، این اخباره، یعنی شما داری خبر میدهی، این خبر شما یه دلالت مطابقی داره، یه دلالت چی؟ التزامی داره. بنابراین هم دلالت مطابقی هم دلالت التزامی داخل می شود در باب اخبار. اخبار آیت الله استبوالحسن اصفهانی قدس سره می فرماید اخبار امر قصدی است. چرا؟ چون فعل اختیاری مخبر است. وقتی فعل اختیاری مخبر شد، این فعل اختیاری ناشی از قصد است. یعنی باید چه بکند؟ باید قصد بکند تا این اخبار تحقق پیدا کند. وقتی که احتیاج به قصد دارد، لازمه قصد التفاته. یعنی باید التفات به لازمه بیانش داشته باشد تا اون لازمه را چه کرده باشد؟ قصد کرده باشد. و با قصد لازمه چی؟ اخبار بدهد. همون جور که به مدلول مطابقی اخبار میدهد، به مدلول التزامی هم اخبار بدهد. خب ثم ایشون میفرمایند قصد غالباً در اخبار تحقق پیدا می کند از ملزوم. چرا؟ چون نسبت به ملزوم التفات دارد، اما نسبت به لازم غالباً مخبر التفات به لازمه کلامش ندارد. وقتی التفات به لازمه کلامش ندارد، اخبار نسبت به لازم تحقق پیدا نمی کند. چون اخبار قصد می خواد. قصد چی می خواد؟ التفات میخواد. نسبت به ملزوم التفات داره، قصد داره، اخبار تحقق پیدا میکنه. نسبت به لازم التفات اصلا نداره، لازم از پیش چشمش مخفی است. وقتی التفات به لازم ندارد، قصد اخبار لازم را هم نمیکند. بنابراین اخبار نسبت به لازم تحقق پیدا نمی
کنم.
ما که داستانمون امام نیست که، داستان ما رواته، روات زراره و محمد ابن مسلمه. ما از روات داریم خبر منسوب الال امام رو می گیریم. خب یه مثال برای شما بزنم، تأیید فرمایش آیت الله استبوالحسن اصفهانی. آقای شریف یادتون است که آیت الله استبوالحسن اصفهانی سال 25 فوت شده. بله. خب اگه مثل ابن سینا بودین یادتون بود. خیلی خوب. این فرمایش آیت الله اصفهانی رو یه تأیید برش بیاریم. این بچه‌های امروز، بچه مچه ها، خب دخترک میگوید من حجاب رو قبول ندارم. حجاب رو این آخونده در آوردن، اینا امولن، دستار بر سر می‌بندن که هیچ حرف نوعی وارد مغزشون نشد. بالاشون است. پایینش هم باز میشه. اینا مرتجعن امولن این حرفا رو میزنن. خدا و پیغمبر حجاب را نگفته است، لذا من حجاب را قبول ندارم. این الان از اسلام خارج میشد یا نه؟
نه، چون اسلام
چرا حجاب جزء ضروریات دینه، ضروری دین اسلام حجاب برای زنها، این ضروری است. این منکر ضروری هم شده، لکن منکر ضروری وقتی از اسلام خارج میشد که التفات به لازمه یه حرفش داشته باشد، که انکار این حکم انکار رسول و انکار چیه؟ خداست. و این دخترک خدا و رسول را انکار نمی کند، میگه این آخونده در آورده، من قبول ندارم. آینه تو میگوی، اون نمیگد رئیس تنبل خونه شاه عباس نعوذ بالله پیامبر است. خب شما میگون این را، این الان ضروری را منکر است؟ بله، حجاب منکره، میگه من حجاب قبول ندارم. وقتی که میگه حجاب قبول ندارم، منکر ضروری است، حجاب ضروری دین اسلام، همه مسلمین قبولش دارن، بنابراین این منکر ضروری است. لکن منکر ضروری است که کافرم نمیشه. چرا کافر نمیشد؟ چون لازمه یه حرفشا التفات بهش ندارد. اگر لازمه یه حرفشا التفات داشت که حجاب حرف خدا در قرآن و حرف رسول و حرف ائمه هدا علیهم السلام است و منکر می شد، این انکار موجب خروج از چی بود؟ از اسلام بود. اما این الان منکر ضروری می شد، التفات ندارد که این حرفش انکار خدا و رسول است. وقتی التفات ندارد انکار خدا و رسول است، خب کافر نمیشه، کافر نمیشه. این تأیید فرمایش چی؟ مرحوم آیت الله استاب الحسن اصفهان، یا به آقای شریف میگوید هذه البنت، بله، یهودیتون، اینا اخبار میداد به آقای شریف. خب اگر یهودیه باشد، نکاحش آقای شریف چه حکمی داره؟ جایز است. نکاح موقتش حد اقلش، حالا اون علا قول غیر مشهور، لکن نکاح موقتش قطعا جایز است وقتی که یهودیه باشد. اما وقتی که دارد به شما اخبار میدهد هذه البنت چی؟ یهودیتون، التفات به جواز نکاحش ندارد، دارد یهودیتشو به شما خبر میدهد. توجه کردید؟ بنابراین او دیگه ملتفت لازمه یه حرفش نیست. منتها آقای شریف که در این عوالم سیر میکنند، خودشون این لازمه رو میگیرن دیگه، به دست میارن، لکن گوینده التفات نداره. خب این فرمایش سید اصفهان. میگم که جناب سید اصفهانی، فرمایش شما صحیح، ل... بله، خبر وقتی خبر از لازم می شود که مخبر التفات داشته باشد به لازمه ی حرفش. اگر جایی التفات نداشته باشد، او لازمه رو شما نمیتونید حجیتش بیارید تحت عنوان حجیت خبر. میگم جناب سید اصفهانی، فرمایش شما همه جا تمام نیست. چه بسا متکلم قصد اخبار از لازم ندارد، نه اینکه التفات ندارد، اصلا قصدش این است که از لازمه خبر ندهد. اینو میبینید؟ یعنی یه چیزی من از سید میرم بالاتر، سید میفرماین اخبار التفات میخواد، اخبار قصد میخواد، قصد التفات میخواد. میگم آقا ربما مخبر لازمه را قصد کرده چی کند؟ پنهان کنه. اما تو کلامش اون لازمی که نه تنها قصد اخبارشو ندارد، بلکه قصد اخفاش رو دارد، اون لازمه در کلامش چه میشد؟ ظاهر میشد و اخذ بهش میکنند در تمام محاکمات، در تمام بازجویی ها. اگر بازجو، اگر قاضی زیرک باشد، باهوش باشد، توجه میکنید، اگر یه ذریب هوشی داشته باشد، لازم نیست طرف رو کتکش بزنید تا اقرار بکند که، توجه میکنید، ازش سوال میکنید، یه سری سوالاتی رو میکند ازش. تو این سوالات که اینا رو بعد پازل این سوالات و جوابای این آقا رو میچیند کنار هم، لازمه حرفش میشد اقرار به چی؟ اقرار به اون جرم، اقرار به اون جنایت. اما از اول نمیگید بهش این کاغذ بگیر اقرار کن که تو این کارو کرده. اونم میگه من نمی کنم. میگه نمی کنی پس میزنمه، شکنجت میکنم. خب اقاریر تحت چی؟ تحت شکنجه حجیتی ندارد، درست شد؟ اقاریر تحت شکنجه حجیت ندارد. یعنی اگه تو دادگاه این اقرارنامه رو گذاشتن جلو قاضی، طرف گفت این تحت شکنجه گرفته شده است، دیگه این کاغذ حجیت نداره، تموم شد. میگه خب حالا چی میگوی؟ منکر میشن. قاضی نمیتونه تحت اقرار اخذ شده تحت شکنجه حکم بکنه. قاضی باید یه ذریب هوشی داشته باشه. با اون ذریب هوشیش سوالاتی رو میکند، با اون سوالاتی که میکند طرف رو میبرد به گونه ای که خودش اقرار میکنه اما التفات ندارد. چجوری اقرار میکند؟ از لوازم کلامش، یکی یکی لازمه های کلام رو میگیرد میذارد تو پازل اقرار. ای بنده خدا به این لوازم کلامش نه تنها التفات ندارد، نه تنها قصد اخبار به این لوازم رو ندارد، بلکه قصد چه دارد؟ اخفای لوازم، مثلا میخواد جرمش رو منکر بشه. خب اما این سوالاتی میکند لازمه اون جوابها رو یکی یکی میچیند کنار هم، لازمه رو که چید کنار هم، وقتی برای خود طرف میگه خودت هم چی گفتی، خودت هم چی گفتی، خودت هم چی گفتی، لازمه این بیانات این است که تو قاتلی. وقتی برای خودش میگه دیگه نمیتوند انکار کند. این فیلم های پلیسی که بله پخش میشد یا میشد، سریال های پلیسی، خب اون روزا که ما بچه بودیم یه سریال پلیسی بود به نام اون سیبیلو، یه اسمش چی بود؟ پوارو یا خانم چی؟ مارپل و امثال ذالک. خب اینا از چه می رفتن؟ از این راه می رفتن، یعنی از لوازم. پس اینی که جناب آیت الله اصفهانی قدس سره متوفای 1325 که این وسط سن آقای شریف هم معلوم شد، بله؟ اسکت. خب این بفرمایید که بله لازمه یه حرف تمام اونایی که کشف جرم میکنن از لوازم حرف کسی کشف جرم میکنه. توجه میکنه؟ من میخواستم برم منبر شب احیا، اومد گفت آقا یکی گفته من یه سوال از شما بکنم. گفتم بفهم. گفته من از شما بپرسم که اگه کسی خارسوشا دمی کار گرفته باشه زنش بهش حرام میشد یا نه؟ گفتم حالا یه بار بودست یا متعدد؟ گفت نه متعدد الا ماشاءالله. هر وقت میرفته سری خارسو، خارسو کسی پهلوش نبوده یه سلام علیکی میکرده. خب تا حالا گفت چی؟ گفت یکی از من پرسیده. حالا که در پاسخ سوال سری جواب داد که چی؟ متعدد بوده، معلوم میشه کیه؟ خود فاعل، خود ذات اقدس شریف خودش است که بله فاعل. خیلی خب منم گفتم نه حرام نمیشه زنش، لکن اون فعلش معصیت گناه کبیر است، ترک کنه بره در خانه خدا استغفار کنه دیگه هم مرتکب نشود. بعد رفتم رو منبر، حالا شب احیا بخوام احیا بگیریم، من هر چی چشمون میافتد به این مردی که من خودمون خندمون میگیرد که بله این چقدر سریع خودشو چی لو داد.
باز شما میفهمید که باز آقای پرسیدم که شیر زن خوردنش چطوره، از آقای آقای که قولی نیشکال نده ولی همچی مزده هم نده من آقای خودش هم
خب خورده باشی وقتی اشکالی نداره اونا هم از ما بفهمن. خب در هر صورت فرمایش سید اصفهانی تمام نیست، چون ربما کسی خبر میدهد از یک لازمه ای بدون اینکه خودش قصد یا التفات داشته باشه. توجه میفرمایید؟ و اون لازمه را اخبارش اونایی که دانان میگیرند. وقتی که پسرک میاد تو خونه میگه ننه دختر فلانی هم چیه؟ خوشگلسا. ننش میگه چی؟ ننش میگه که میفهمد چی را؟ لازمه حرف را. بله اون حتی ممکن است قصد این معنا را نداشته که من اینو میخوام. خب اما تا میگه ننه دختر فلانی ها امرو دیدم خوشگل بود، فردا ننش میرد براش خواستگاری، بعد میگه ننه شما چرا رفتین خواستگاری این؟ میگه خب خودت میگه دیرو نگفتی خوشگله، تو دیرو گفتی خوشگله، ما هم امرو رفتیم برات خواستگاری. یعنی فرمایش سید اصفهانی همه جا قابل تأیید نیست. شما مواردی دارید مخبر نه تنها قصد اخبار ندارد بلکه قصد اخفا دارد، لکن این لازمه را اخذ میکنن از کلامش و بر علیهش حکم میکنن. توجه کردید؟ بنابراین لازمه خبر وقتی حجت میشد که شما قصد اخبارش رو داشته باشید و التفات بهش داشته باشید، این فرمایش سید یزدی سید اصفهانی تمام نیست و اشکالشون بر آقای نائینی وارد نیست. ولل کلام تتمتون، فرمایش آقای نائینی بله اشکالی دارد، فردا انشاءالله عرض میکنم. و صلی الله علی محمد.